بسم الله الرحمن الرحيم، فبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا، والله علم على الأسى للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع الصفات الكمالية، ولدلالته على هذا الاستجماع صار الكلام في قوة أن يقال الحمد مطلقا منحصر في حق من هو مستجمع لجميع صفات الكمالات من حيث هو كذلك، فكان كدعوى الشيء ببينة وبرهان ولا يخفى لطفه. بعد از اینکه ایشون محشی علیه الرحمه راجع به حمد، اون اشکالی که مربوط میشد به حدیث تسمیه و تحمید و کیفیت جمع بین این دو حدیث مطرح فرمودن، که حدیث تسمیه بود که کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر، که هر امر زیبالی زی شعنی که یهتم به ابتدای به بسم الله نشه ابتر هست، مقتوع الاخر هست که کنایه است از عدم کمالش، که وجهشم عرض شد به خاطر اینکه کل شیء هالک الا وجهه، هر شیئی که منتسب به حق تبارک و تعالی بشه، انتصاب به حق پیدا کنه و اسم حق برش جاری بشه باقی هست، و الا حاله که مقتوع الاخر هست که کنایه هست از عدم کمالش. علا کل شیء ما خل الله باطلو و کل نعیم لا محالته زائلو. بعد از این که اون اشکال یه حدیث هم حدیث تحمید بود، کل امر زیبال لم یبدا به حمد الله فهو ابتر، اشکالی که متوجه این حدیث تسمیه و تحمید بود در کیفیت جمع بین این دو حدیث مطرح فرمودن و جوابم دادن. بعد بحث را و حمدم که حمد لغوی را ایشون معنا فرمودن که الحمد و الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتن کان او غیرها. حالا بحث را منتقل می فرمایند به پیرامون کلمه الله، همونطور که در ذات حق تبارک و تعالی و صفات حق اوهام متحیر شدن، همینطور هم در لفظی که دلالت میکنه بر حق تبارک و تعالی افهام مضطرب شدن. اختلافاتی در کلمه الله هست که یک اختلافش قبلا عرض شد که آیا الله مشتق هست یا جامده. بعضی میگفتن همونطور که حق ذاتش اشتقاق وجودی نداره، همونطور هم لفظی که دلالت بر حق میکنه مشتق نیست، و میگفتن اصل الله های مدور بوده، و وجوهی هم برای مناسبت بین این های مدور عرض میکنم که با حق تبارک و تعالی ذکر میکردن، الف و لام هم به جهت اختصاص داخل شده و به جهت تعظیم هم مشدد شده. ادعی هم میگفتن که الله مشتق هست و الله اصلش مثلا اله بوده، بعد الف و لام مثلا که یه قول این بود که الف و لام بر سر الاله در آمده شده، الاله الف و لام هم الف و لام عهد ذهنی است که معهود بوده بین اعراب و اینها، اون خدا بعد الف و لام که بر سرش داخل کردن الف و لام عهد ذهنی، اون همزه اله هم بر اثر کثرت استعمال حذف شده، لام هم در لام ادغام شده و مشدد شده شده الله. حالا مثلا بعضی گفتن اله که بوده این همزه اله حذف شده و به عوض اون الف و لام مثلا بر سرش داخل شده شده الله. حالا اقواری هست در اینجا که این اختلافی که در لفظ الله هست که آیا لفظ الله جامده یا مشتق اجمالا عرض شد. حالا اختلاف دیگری که باز در کلمه الله هست این هست که الله آیا علم هست یا این که کلی منحصر در فرد هست. این اختلاف شده باز، فقط ذهب الى کل فریقون، خلاصه هر گروهی هر دسته یه عقیده ای را اختیار کردن، یه چیزی را گفتن. بعضی گفتن الله علم هست، بعضی گفتن الله کلی منحصر در فرد اسم است برای مفهوم کلی منحصر در فرد. چنانچه اون اختلاف دیگرم بود که الله جامده یا مشتق، و هر گروهی خلاصه یه عقیده‌ای را اختیار کردن و هر یک دلیل آرن اثبات مدعا را. کشتی نشستگانی می باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. دردا که راز پنهان خواهد شد آشکار، دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را. دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا، کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. که این شعر از حافظ هست، دوتا شاعر بوده، یکی از مشهد که اون مینویسه که اسمشم طاهری بوده، به شاعری در فردوس که نام قدیم فردوس هم تون بوده که اون رضایی بوده اسمش، مینویسه و از این شعر حافظ سوالی مطرح میکنه پیرامون این شعر حافظ و جواب میخواد. پیک شمال یک ره بر سوی تون گذر کن، بر حضرت رضایی از ما رسان دعا را. بعد از دعا تو برگو که این شعر خواجه حافظ، هر چند نیست مشکل، مشکل شده است ما را. کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. بعضی شکسته خوانند، بعضی نشسته دانند، هر یک دلیل آرند اثبات مدعا را. اون هم در جوابش نوشت آمد نسیم خلدی از طاهری به جانم، در گلشن سعادت گلها شکوف ما را. کشتی شکسته جسم است که از روح باز ماند. گفت که باید کشتی شکستگانیم بخونیم و اون شعرم معنا کرد. کشتی شکسته جسم است که از روح باز ماند، در نفخ صور بیند دیدار آشنا را. حالا در کلمه الله و در لفظ الله هم اختلاف شده و افهام مضطرب شدن. فقط ذهب الى کل فریقون، هر دسته خلاصه عقیده ای را اختیار کردن در این اختلافات و هر یک دلیل آرن اثبات مدعا را. هر کدوم هم برای مدعای خودشون دلائلی ذکر کردن. اون یک اختلافی بود که آیا الله مشتق است یا جامد، که اون اجمالا عرض شد. حالا اختلاف دیگر این هست که آیا الله علم هست یا اینکه اسم است برای مفهوم کلی منحصر در فرد. چنانچه ابن مالک هم در الفیه گفته که علم اسم یعین المسما مطلقا علمه که جعفر و خرنقا. و ایشان هم بعدن خواهند فرمود در همین کتاب که و ایزن ان اتحد معناه فمع تشخصه وزن علمون و بدونه متواتن انتصابت افراده و مشککن انتفاوتت به اولیت او اولویه و این کسره فا این وضع لکلن فا مشترکن و الا فا این اشتهره فسانی فا منقولون ینسب الى ناقل و الا فا حقیقتون و مجازون. لفظ لفظ مفرد یا متحد المعنا هست یا متکسر المعنا است. در صورتی که متحد المعنا باشه اون معناش یا جزئی هست و یا کلی. در صورتی که لفظ متحد المعنا باشه و اون معناش هم جزئی باشه به حسب وضع واضح، این میشه علم. حالا ببینیم آیا الله علم هست برای اون ذات مشخصی که خالق و صانع عالم هست که حق تبارک و تعالی باشه، یا اینکه الله اسم است برای یه مفهوم کلی مثل مفهوم واجب الوجود به ذات، مثل مفهوم مستحق للعبودیه، مثل معبود مثلا مفهوم معبود به حق، و اما اون مفهوم کلی منحصر است در فرد، یه فرد در خارج بیشتر نداره که اون حق تبارک و تعالی باشه. حالا کدومش هست؟ اونها که گفتن الله علم هست چهار تا دلیلم ذکر کردن. دلیل اولشون این هست که چون الله صفت واقع میشه و موصوف، عرض میکنم که واقع نمیشه، چون این که الله موصوف واقع میشه و صفت واقع نمیشه، لذا الله علم هست، نه اینکه الله اسم باشه برای مفهوم کلی که اون کلی مثلا اون مفهوم کلی منحصر است در فرد. پس دلیل اول این است که ما میبینیم الله موصوف واقع میشه و صفت واقع نمیشه، پس بنابراین الله علم هست. دلیل دومشون هم این هست که وقتی ما میبینیم هر موجودی یه علم خاصی داره که دلالت بر او میکنه، ذات حق تبارک و تعالی اولا و انسب به این معنا هست که خلاصه لفظی به عنوان علم دلالت بر حق تبارک و تعالی بکن. دلیل سومشون این هست که اگر که کلمه عرض میکنم الله علم نباشه، لازم میاد که کلمه طیبه لا اله الا الله مفید توحید نباشه، مگر با عهد چیزی مثلا. و اون بیانش به این جوره که لا اله الا الله، خب اگر که اسم باشد الله برای مفهوم کلی منحصر در فرد، مثل مثلا مفهوم عرض میکنم که واجب الوجود به ذات، یا مفهوم مستحق للعبودیه، یا مفهوم معبود به حق، خب معناش این میشه در صورتی که اسم باشه برای مفهوم کلی منحصر در فرد، لا اله الا الله یعنی نیست مستحق عبادتی مگر معبود به حق. خب معبود به حق احتمال کثیرین داره، این نمیرسونه که منحصر در یه فرده. پس بنابراین اینجوری هست که اگر الله اسم باشه برای مفهوم کلی منحصر در فرد، کلمه لا اله الا الله افاده توحید نمی کنه مگر مثلا با عهدی چیزی، و حال اون که کلمه طیبه لا اله الا الله مفید توحید هست. دلیل چهارمشونم این هست که اگر الله علم نباشه و اسم باشه برای مفهوم کلی منحصر در فرد، یا استثناء شی از نفس لازم میاد و یا کذب لازم میاد. به خاطر این که اله یا معبود به حق است، معناش مثلا یا اله مراد معبود به حق، یا اینکه مراد به اله اعم از معبود به حق و معبودات باطله است. حالا در صورتی که اله معبود به حق باشه و الله هم علم نباشه، اسم باشه برای مفهوم کلی منحصر در فرد، معنای لا اله الا الله این میشه نیست معبود به حقی مگر معبود به حق، چون الله هم که علم نیست، اسم است برای مفهوم کلی، مثل معبود به حق مثلا که اون مفهوم کلی منحصر است در فرد، یه فرد در خارج بیشتر نداره. خب نیست معبود به حقی مگر معبود به حق، لازم میاد استثناء شی از نفس. و یا اینکه اله اعم از معبود به حق و معبودات باطله است، بازم معنای این میشه لا اله الا الله یعنی نیست معبودی اعم از معبودات باطله و معبود به حق مگر معبود به حق، این کذب لازم میاد چون معبودات باطله هم در عالم هست. پس بنابراین الله نمیتونه اسم باشه برای مفهوم کلی منحصر در فرد و باید الله علم باشه. اونها که گفتن الله اسم است برای مفهوم کلی منحصر در فرد، مثل مفهوم واجب الوجود به ذات، مثل مفهوم مستحق للعبودیه مثلا، اونها هم دلیلشون، حالا یکی از دلایلشون این هست که اگر الله علم باشه، لازم میاد که واضع ذات باری تعالی را تصور کنه، و حال اون که ذات باری تعالی تصور مثلا ممکن نیست تصورش، و خرد اگر بله بکن هزاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. اینجوری است که ذات باری تعالی که ممکن نیست تصورش. جواب از این دلیل اینها این هست که اولا واضع یا حق تبارک و تعالی هست یا بشره. اگر که حق تبارک و تعالی باشه که اشکالی پیش نمیاد، چنانچه فرموده که قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن مثلا. و اگر واضع بشر باشه، واضع هم که بشر باشه، میگیم در باب وضع تصور تفصیلی لازم نیست، تصور اجمالی هم کفایت میکنه. همین که واضع از راه صفات هم یه تصور اجمالی بکنه و بعد این کلمه را وضع کنه برای متصور اجمالی، کفایت میکنه در باب وضع تصور تفصیلی که لازم نیست. و علاوه بر اینها، این در صورتی است که علم را علم وضعی بدونیم که پای وضع در کار باشه و شما این اشکال را بکنید، و الا اگر علم علم بلغلبه شد که پای وضعی در کار نیست و دیگه لازم نمیاد که ذات باری تعالی متصور واقع بشه. حالا اینها پس بنابراین الله چه هست؟ علم هست برای ذات مشخصی که خالق و صانع عالم هست، که حق تبارک و تعالی و تقدس باشه. لذا محشی علیه الرحمه در اینجا میفرمایند که و الله علم علل اسه، الله علم است علل اسه، که اگر اسه را افعل وصفی بگیریم دلالت میکنه بر بطلان قول مقابلش که قول به این باشه که الله اسم است برای مفهوم کلی منحصر در فرد. و اگر اسه در اینجا افعل وصفی نباشه، افعل تفضیلی باشه، دلالت بر بطلان قول مقابلش نمیکنه. معنا این هست که الله علم است بنابر قول صحیح تر. حالا که الله علم است برای چه؟ علم هست میفرماین لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیه. میفرماین که الله علم است برای ذات واجب الوجود، که واجب الوجود هم در اینجا مراد واجب الوجود به ذات هست. موجود منقسم به دو قسم است نزد عقل، یا واجب الوجود و یا ممکن الوجود. ممکن دو قسم گشت جوهر و عرض، جوهر به پنج قسم شده این نازم عقود. جسم و دو اصل آن که هیولا و صورت است، پس نفس و عقل این همه را یاد گیر زود. نه قسم شده عرض همین یک دقیقه را، اندر خیال جوهر عقلی بیان نمود. کم است و کیف و عین و متا و مضاف و وضع، پس فعل و انفعال و دگر ملک ای ودود. اجناس کائنات مقولات عشر شد، ممکن نبود بر اینها دگر فزود، یا هر چند ممکن است بر آن دیگری فزود. چون واجب الوجود منزه از این ده است، پس واجب الوجود از اینها یکی نبود. حالا اگر که مقسم را موجود بگیریم، موجود یا واجب است یا ممکن، و اگر مقسم را مفهوم بگیریم، اونی که در ذهن میاد مفهوم وقتی میسنجیمش با وجود خارجی، یا اینجوری هست که واجب الوجود هست یا ممکن الوجود یا ممتنع الوجود، یا اینجوری است که وجود براش مثلا ضرورت داره که این میشه حالا واجب الوجود. عرض میکنم که واجب الوجود چون واجبم یا به ذات یا بالغیر. حالا واجب الوجود به ذات، عرض میکنم اون موجودی هست که وجود، عرض میکنم که از غیر نگرفته، وجودش وابسته به غیر نیست، که واجب به ذات حق تبارک و تعالی باشه. این حالا واجب به ذات. ممکنه به ذات هم که عرض میکنم ممکنه به ذات اونیست که لا اقتضاست نسبت به وجود و نسبت به عدم، احتیاج به علت داره، علت اگر وجود بهش داد وجود میپذیره و الا نه. اینم ممکن الوجود به ذات. و ممتنع الوجود به ذات مفهوم گاهی اینجوری هست که عرض میکنم که ممتنع به ذاته، یعنی این که مثل مفهوم شریک الباری که خلاصه وجود برش ممتنع هست، وجود براش پیدا کردن وجود در خارج براش ممتنع هست. واجب اونیست که خلاصه ما وجب له الوجود و امتنع علیه العدم، ممتنع هم اونیست که ما وجب له العدم و امتنع علیه الوجود، اینجوری هست. پس بنابراین واجب الوجود به ذات که حق تبارک و تعالی باشه، که وجودش وابسته به غیر نیست، از غیر وجود نگرفته، عرض میکنم وجود براش ضرورت داره. ممکنه به ذاتم که غیر از حق تبارک و تعالی تمام موجودات اینها ممکن الوجود هستن، ممکنه به ذات هستن، که البته ممکنه بالغیر و لغیره دیگه عرض میکنم که معنا نداره. ممکنه به ذات، حالا ممکنه به ذات یا واجب الوجود بالغیره و یا ممتنع الوجود بالغیره. واجب الوجود بالغیر هست ممکنه به ذات، عرض میکنم که به خاطر این که اشی ما لم یجب لم یوجد، شی مادامی که وجوب غیری پیدا نکنه وجود پیدا نمیکنه. اول باید علت تمام راه ها و انها و طرق عدم و نیستی را به روی معلول خودش ببنده، تا اینکه بعد معلول وجود پیدا کنه. اول وجوب غیری بده، بعد مثلا معلول وجود پیدا کنه، وجود بهش عنایت کنه. خب پس بنابراین ممکنه به ذات یا واجب الوجود بالغیره، و اون ممکنی است که موجود شده و اشیاء ما لم یجب لم یوجد، و یا ممتنع الوجود بالغیره. ممتنع الوجود بالغیر مثل عرض میکنم عدم معلول نزد عدم علت تامش. خب در اینجا این ممتنع وجود گرفتنش، اما امتناعش امتناع غیریه، بالغیره، از ناحیه عدم علت هست، چون آخه معلول که بدون علت نمیتونه محقق بشه. پس بنابراین ممکن الوجود به ذات یا واجب الوجود بالغیره و یا ممتنع الوجود بالغیره. واجب الوجود به ذات هم که حق تبارک و تعالی است، که وجودش وابسته به غیر نیست، و عرض میکنم که وجود تمام موجودات و ممکنات همه از حق تبارک و تعالی هست و همه قائم به حق تبارک و تعالی هستند. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. آن که تغییر نپذیرد توی، وان که نمردست و نمیرد توی، ما همه فانی و بقا بس تو راست، ملک تعالی و تقدس تو راست. کیست در این دستگاه دیرپای، کول من الملک زند جز خدای، تا به تو اقرار خدایی دهن، بر عدم خیش گواهی دهن. اول و آخر به وجود و حیات، هست کن و نیست کن کائنات، اول او اول بی ابتداست، آخر او آخر بی انتهاست. همه موجودات قائم به حق تبارک و تعالی هستن، او واجب به ذات و منحصر است در حق تبارک و تعالی. ممتلئه به ذات، مثلا مثل مفهوم شریک الباری، چون اگر مقسم را مفهوم گرفتیم، مفهوم یا وقتی میسنجیمش با وجود خارجی وجود براش ضرورت داره، یا اینکه لا اقتضاست نسبت به وجود عدم که میشه ممکنه به ذات، و یا اینکه وجود عرض میکنم برش ممتنع هست که میشه ممتنع الوجود به ذات، مثل مفهوم شریک الباری که نمیتونه وجود پیدا کنه در خارج، ممتنع، امتناعش هم امتناع ذاتی است. عرض میکنم که حالا این معنا که روشن شد، ایشان میفرمایند که الله علم هست بنابر قول اصح برای ذات واجب الوجود، واجب الوجود هم واجب الوجود به ذات که حق تبارک و تعالی باشه، برای ذات واجب الوجودی که مستجمع جمیع صفات کمال هست. صفات حق تبارک و تعالی دو دسته هست، یه دسته صفات جمال و یه دسته صفات جلال. صفات جمال اونها که دلالت بر مودت و محبت و رحمت و لطف داره، مثل رحمان و امثال اینها. صفات جلال هم اونهایی که دلالت بر قهر و غضب میکنه، مثل منتقم و قهار و شدید البطش و امثال اینها. خب حالا عرض میکنم که اینها هر دو دستش هم صفات کماله، چون موجودی کامله که هر دو دسته این صفات رو داشته باشه، پس بنابراین صفات کمال هم اطلاق میشه به صفات جمال و هم اطلاق میشه به صفات جلال. یک نیم رو خد ولست منکم به بعید، یک نیم رو خد ان عذابی لشدید، در کنج لبت نوشته یحیی و یمیت، من مات من العشق فقط مات شهید. هر دو دسته اینها صفات کمال هست. پس بنابراین الله علم هست بنابر قول اصح برای ذات واجب الوجود به ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمال هست. حالا اینجوری که شد، عرض میکنم که بعدن ایشون میفرماین فل دلالتهی علا هازل استجماعه سار الکلامو فی قوت ان یقال. پس بنابراین عرض میکنم که چون این الله علم هست برای ذات واجب الوجود به ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه، به خاطر اینکه پس بنابراین الله دلالت میکنه بر این استجماع، یعنی علم هست برای ذات واجب الوجود مستجمع جمیع صفات کمالیه، پس بنابراین کلام مصنف که گفت الحمدلله در متن به منزله اینه که گفته باشه الحمد مطلقا منحصرون فی حق من هو و مستجمع اون لجمیع صفات الکمالات. عرض میکنم که الحمد مطلقا، مطلقا که خب از الف لام الحمد استفاده میشه، که الف لام الحمد گفتیم یا الف لام استغراقه یا الف لام جنسه و خلاصه تمام حمدها به حق تبارک و تعالی برمیگرده. مطلقا هم یعنی خلاصه هر حمدی که صورت بگیره، منحصرون که انحصارم یکی از مبتدای معرف که مفید هست فهمیده میشه و یکی هم از لام لله که برای اختصاصه. خب منحصر از در حق که؟ در حق الله که گفتیم الله هم که علم است برای ذات واجب الوجود به ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه. پس بنابراین قول مصنف که گفته الحمدلله به منزله این است که گفته باشه الحمد مطلقا منحصرون در حق اون ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمالات هست. تعلیق حکم سه جور هست. گاهی تعلیق حکم هست بر ذات، تعلیق حکم است بر ذات، مثل اکرم زیدن که اینجا تعلیق شده، معلق شده حکم، حکمی که اکرام باشه بر ذاتی که زید باشه. خب این قسم تعلیق حکم که تعلیق حکم بر ذات باشه، این قسم که عرض میکنم که این نه صریح در افاده تعلیل علت حکم را نمیفهمونه و نه ضمناً علت حکم را میفهمونه، هیچ کدومش، نه ضمناً و نه صراحتاً این عرض میکنم که افاده تعلیل نمیکنه. اما یه وقت تعلیق حکم بر وصفه، مثل این که گفته میشه اکرم عالمن، اینجا که تعلیق حکم بر وصفه که اکرام کن عالمی را، اینجا گفتن که تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه، تعلیق حکم بر وصف مشعر و معلن به علیت هست و صریح در افاده تعلیل هست. اکرم عالما که اینجا تعلیق حکم است بر وصف، در اینجا علت اکرامم صراحتا فهمیده میشه، اینجا صریح در افاده تعلیل که علت اکرامم علم هست. اینم یک جور تعلیق حکم. قسم سوم تعلیق حکم تعلیق حکم است بر ذات متصف به وصف که تقریبا جمع بین اون قسم اول و قسم دوم باشه، مثل این که بگن اکرم زیدن العالم، و اکرم زیدن العالم تعلیق حکم شده، حکم معلق شده بر ذاتی که زید باشه و اما ذاتی که متصف به وصف هست، متصف به وصف علم هست، در اینجا که قسم سوم باشه که تعلیق حکم شده بر ذات متصف به وصف، در اینجا صریح در افاده تعلیل نیست اینجور تعلیق حکمی، تعلیق حکم بر ذات متصف به وصف، اما ضمناً و کنایتاً عرض میکنم که افاده تعلیل هم میکنه و علت حکم را بیان میکنه. ضمناً و کنایتاً در اینجا فهمیده میشه که اکرم زیدن العالم، علت اکرام زید علمش هست، از حیث علمش اکرامش کن نه از جهات دیگر. اما این ضمناً و کنایتاً این علت فهمیده میشه، بله اگر حکم رفته بود روی خود وصف، تعلیق حکم بر وصف بود، تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه، صریح در افاده تعلیل بود. اما چون قسم سوم هست و تعلیق ذات است و تعلیق حکم است بر ذات متصف به وصف، صریح در افاده تعلیل نیست، بلکه کنایتاً و ضمناً افاده تعلیل هم میکنه. حالا در اینجا چون الله، عرض میکنم الحمدلله که گفتیم، الله دو چیز رو میفهمونه، ذات و وصف را، چون الله علم است برای ذات واجب الوجود به ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه، پس بنابراین چون الله دو چیز را میفهمونه، یکی ذات و یکی وصف را، در اینجا هم که گفتیم الحمدلله از قبیل قسم سوم تعلیق حکم میشه، یعنی از قبیل تعلیق حکم بر ذات متصف به وصف، این از قبیل قسم سوم میشه. پس بنابراین وقتی الله علم شد برای ذات متصف به، عرض میکنم که صفات جمیله، به صفات کمالیه، ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه، وقتی که الله علم شد برای این، پس بنابراین وقتی مصنف در متن گفته الحمدلله، این کلامش به منزله اینه که اینجوری گفته باشه، گفته باشه الحمد مطلقا، که مطلقا را از الف لام الحمد میفهمیم، منحصرون که این انحصار را از مبتدای معرف و لامی که برای اختصاص هست در لله میفهمیم، منحصرون در حق که لله، الله هم که علم است برای ذات واجب الوجود مستجمع جمیع صفات کمالیه، یعنی در حق منهوه، یعنی ذاتی که اون ذات، عرض میکنم که مستجمع جمیع صفات کمالیه است. خب این میشه از قبیل قسم سوم، از قبیل تعلیق و حکم بر ذات متصف به وصف، چون الله دو چیز را میفهمونه، یکی ذات و یکی هم وصف، چون الله علم است برای ذات واجب الوجود مستجمع جمیع صفات کمالیه. وقتی اینجوری شد از قبیل قسم سوم شد، قسم سوم هم که افاده تعلیل میکنه، البته نه صراحتن، چون قسم دوم بود که تعلیق و حکم بر وصف باشه، اون صریح در افاده تعلیله، چون تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه. اما قسم سوم تعلیق حکم هم که تعلیق حکم باشه بر ذات متصف به وصف، افاده تعلیل میکنه اما ضمناً و کنایتاً. خب در اینجا وقتی کلام مصنف که گفته الحمدلله در مد، به منزله این شد که اینجور گفته باشه الحمد مطلقا منحصرون فی حق من هو مستجمع لجمیع صفات الکمالات. عرض میکنم که در اینجا از قبیل قسم سوم تعلیق حکم میشه. حکم چه است در اینجا؟ انحصار حمد رو میخواد بفهمونه در خداوند. خب این انحصار حمد، عرض میکنم که رفته روی چه؟ الحمد مطلقا منحصرون در حق کی؟ عرض میکنم از قبیل تعلیق حکم است بر ذات متصف به وصف، چون الله دو چیز میفهمونه، ذات و وصف، چون الله علم است برای ذات واجب الوجود مستجمع جمیع صفات کمالیه. وقتی از قبیل قسم سوم تعلیق حکم شد که تعلیق حکم بر ذات متصف به وصف باشه، ضمناً و کنایتاً افاده تعلیل هم میکنه. علت این انحصار حمدم در حق تبارک و تعالی در همین جا فهمیده میشه، البته ضمناً و کنایتاً. لذا محشی علیه الرحمه میفرماید کلام مصنف که گفته الحمدلله، به منزله این است که گفته باشه الحمد مطلقا منحصرون فی حق من هو مستجمع لجمیع صفات الکمال من حیث هو کذالک، که این حیثیت در اینجا حیثیت تعلیلیه است. عرض میکنم که گاهی قید حیثیت به نحو اطلاق که حیثیت اطلاقیه بهش میگن، گاهی به نحو تقییده که حیثیت تقییدیه میگن بهش، و گاهی هم قید حیثیت برای تعلیله که حیثیت تعلیلیه میگن بهش. بعد خلاصه اینجوری هست، مستجمع جمیع صفات کمال هست مثل که اکرم زیدن العالم، خب این ضمناً افاده تعلیل حکم اکرام را هم میکنه که اکرام زید به خاطر این است که از حیث علمش خلاصه اکرم زیدن العالم، نه از حیثی که برادر تو هست، نه از حیثی که پدر تو هست. پ
پس بنابراین من حیث و کذالک، از حیثی که اون ذات اینجوری هست، اون من، من هو مستجمون، اون من اینجوری هست، مستجمع جمیع صفات کمالیه است. این حیثیت، حیثیت تعلیلیه هست و این حیثیت تعلیلیه را محشی عرض میکنم همون ضمناً و کنایتاً استفاده کردن، چون مورد از موارد و از قبیل قسم سوم هست که تعلیق حکم باشه بر ذات متصف به وصف. حالا که اینجوری شد، پس بنابراین کلام مصنف فکان که دعو شیء به بینتن و برهانه، چون آقا از قبیل قسم سوم شد که تعلیق حکم باشه بر ذات متصف به وصف، حالا که اینجوری شد، پس بنابراین این کلام مصنف که دعو شیء به بینتن و برهان، مثل ادعای شیء است با بینه و برهان، چون از قبیل قسم سومه. اگر از قبیل قسم دوم می بود که تعلیق حکم بر وصف شده بود، تعلیق الحکم علی الوصف و علی الوصف مشعر بالعلیه، خلاصه صریح در افاده تعلیل بود، افاده تعلیل حکمی که است صراحتا. اما چون از قبیل قسم سوم هست که تعلیق حکم بر ذات متصف به وصف باشه، پس بنابراین کدع و شیء به بینتن و برهان که حیثیت تعلیلیه بهش میگن. حالا عرض میکنم حیثیت اطلاقیه مثل چه؟ که قید حیثیت به نحو اطلاقه، مثل این که میگن الانسانون من حیث هو انسانون، الانسانون من حیث هو انسان، مثلا اینجوری گفته میشه. و گاهی هم قید حیثیت به نحو تقییده، حیثیت حیثیت تقییدیه است، که حیثیت تقییدیه هم خودش باز چهار قسم پیدا میکنه، یا حیثیت انزمامیه است، یا حیثیت سلبی است، یا حیثیت سلبیه، حیثیت سلبیه است، یا حیثیت انتزاعیه است، و یا حیثیت اعتباریه است. خب چهار قسم پیدا میکنه. مثلا اون حیث سلبیش، حیثیت تقییدیه، اون قسمی که حیث سلبی باشه، مثل این که گفته میشه زیدون من حیث و انهو فاقدون للبسر اعما، زید از حیث این که فاقد بسر هست اعما هست. خب در اینجا عرض میکنم قید حیثیت به نحو تقییده، و در اینجا از اون چهار قسم حیثیت تقییدی هم حیث سلبی هست البته در اینجا. حالا اقسام دیگرش هم در جای خودش مربوط به اینجا نیست. و گاهی هم قید حیثیت برای تعلیله که بهش حیثیت تعلیلیه میگن، مثل این که بگن الخمر حرامون من حیث هو مسکرون، خمر حرام است از حیثی که اون خمر مسکر هست، که در اینجا حیثیت حیثیت تعلیلیه است، علت حرمت خمر را که مثلا اسکار باشه در اینجا بیان میکنه. حالا در کلام محشی علیه الرحمه که میفرماین مصنف که گفت الحمدلله، در متن گفت الحمدلله، چون الله علم است برای ذات واجب الوجود مستجمع جمیع صفات کمالیه، پس بنابراین چون الله دلالت میکنه بر این استجماع، بر این که خلاصه علم است برای ذات واجب الوجود مستجمع جمیع صفات کمالیه، خب پس بنابراین کلام مصنف که گفت الحمدلله به منزله اینه که اینجوری گفته باشه الحمد مطلقا، که مطلقا از الف لام استقراق یا جنس، حالا هر چی باشه الف لام الحمد فهمیده میشه، منحصرون که انحصارم از مبتدای معرف و لام اختصاص فهمیده میشه، در حق کی؟ الحمد مطلقا منحصرون فی حق من هو، در حق ذاتی که، در حق کسی که مستجمع جمیع صفات کمال هست. و چون الله دو چیز میفهمونه، ذات و وصف، الله علم است برای ذات مستجمع جمیع صفات کمال. وقتی اینجوری شد، حالا این پس میشه از قبیل قسم سوم که تعلیق حکم باشه بر ذات متصف به وصف. حالا قسم سوم هم که افاده تعلیل میکرد البته ضمناً و کنایتاً نه صراحتاً، لذا میگن کلام مصنف که گفت الحمدلله به منزله اینه که اینجوری گفته باشه الحمد مطلقا منحصرون فی حق من هو مستجمع لجمیع صفات الکمال من حیث هو کذالک، که این حیثیت حیثیت تعلیلیه است، یعنی حمد مطلقا منحصر است در حق کسی که مستجمع جمیع صفات کمالات که حق باشه، از حیثی که اون کس و اون ذات اینجوری هست، یعنی مستجمع جمیع صفات کمال هست. یعنی خلاصه این علت حیثیت تعلیلیه است، علت انحصار حمدم در حق تبارک و تعالی فهمیده شد که علت انحصار همین است که حق تبارک و تعالی ذاتی است که مستجمع جمیع صفات کمالات هست، به خاطر اینکه آخه منشأ حمد عرض میکنم که واجد بودن صفتی است از صفات کمالات، این منشأ میشه برای حمد که واجد باشه یه چیزی، یه موجودی واجد باشه یه صفتی از صفات کمال را. و خب عرض میکنم صفات کمال هم که در حق تبارک و تعالی به نحو اتم و اکمل در اونجا هست، و عرض میکنم که منبع صفات کمال در حق تبارک و تعالی هست، اونجا هست. پس بنابراین علت هم ما فهمیدیم، علت انحصار هم، حکم در اینجا چه است؟ انحصار هم. خب این حکم تعلیق حکم بر چه شده؟ بر الله. الله هم که دو چیز میفهمونه، ذات را و وصف را، چون الله علم است برای ذات مستجمع جمعی صفات کمالیه. پس از قبیل قسم سوم تعلیق حکم میشه، یعنی تعلیق حکم بر ذات متصفه به وصف. وقتی از قبیل قسم سوم تعلیق حکم شد، یعنی تعلیق حکم بر ذات متصفه به وصف، ضمناً افاده تعلیلم میکنه، کنایتاً علت اون حکمم فهمیده میشه. لذا معشی علیه الرحمه میفرمان الحمدلله که مصنف در مدخب به منزله اینه که اینجوری گفته باشه، الحمد مطلقا منحصرون فی حق من هو مستجمع لجمعی صفات الکمال. و وقتی شد از قبیل قسم سوم تعلیق حکم، من حیث هو و کذالک، حیثیت تعلیلیه است، بیان علت این انحصار هم در حق تبارک و تعالی را میکنه. و این حیثیت تعلیلیه را محشی علیه الرحمه ضمناً و کنایتاً البته استفاده فرمودن، به خاطر اینکه مقام از قبیل قسم سوم تعلیق و حکمه که افاده تعلیل هم میکنه ضمناً و کنایتاً. من حیث و کذالک، از حیثی که حق تبارک و تعالی و اون ذات و اون کس اینجوری هست، یعنی مستجمع جمعی صفات کمال هست، لذا ما میگیم که هم منحصر است در حق تبارک و تعالی، در حق این کسی که این ذاتی که مستجمع جمعی صفات کمال هست. بخاطر این که خلاصه حمد واجد بودن یه صفتی از صفات کمال منشأ هم میشه، و صفات کمال هم که حق مستجمع جمعی صفات کمال هست و به نحو اتم و اکمل در حق تبارک و تعالی صفات کمال موجود هست. بعد حالا که اینجوری شد، عرض میکنم که میفرمان فکان کدع و شیء ببینتن و برهان. قسم اول تعلیق حکم، که تعلیق حکم بر ذات باشه مثل اکرم زیدن، اون که هیچ اصلا نه صریح در افاده تعلیله و نه ضمناً افاده تعلیل میکنه. قسم سوم تعلیق حکم که چه باشه؟ که حکم تعلیق حکم باشه بر وصف، تعلیق الحکمه علی الوصف مشعرون بالعلیه، افاده تعلیل میکنه صراحتن. و قسم سوم تعلیق حکم هم که تعلیق حکم بر ذات متصفه به وصف باشه مثل اکرم زیدن العالم، اونم افاده تعلیل میکنه البته ضمناً و کنایتاً نه صراحتن. حالا که اینجوری شد، قسم دوم را که تعلیق حکم بر وصف باشه، دعوی شیء به بینه و برهان میگن، ادعای یه شیء با دلیل و برهانش. اکرم العالم و در اینجا ادعا کرده این یه حکمی معلق شده حکم بر وصف، تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بالعلیه، صریح در افاده تعلیل، علت اکرامم فهمیده میشه که علم هست، جهت دیگری نیست. و پس بنابراین این را دعوی شیء میگن به بینه و برهان، ادعای یه شیء همراه با دلیل و برهانش. اما قسم سوم تعلیق و حکم را که تعلیق و حکم باشه بر ذات متصفه به وصف، اونجا عرض میکنم که کدع و شیء ببینتن و برهان میگن، مثل ادعای شیء از با دلیل و برهان. چرا؟ چون قسم سوم تعلیق و حکم افاده تعلیل میکنه ضمناً و کنایتاً. اگر حکم تعلیق شده بود بر خود وصف، اینکه صریح در افاده تعلیل بود، اما چون حکم معلق شده بر ذات متصفه به وصف، افاده تعلیل میکنه ضمناً و کنایتاً. لذا جایی که تعلیق و حکم است بر ذات متصفه به وصف، اونجا کدع و شیء ببینتن و برهان میگن، مثل ادعای شیء ببینه و برهان. عرض میکنم که حالا وقتی که کلام مصنف در متن که گفت الحمدلله به منزله اینه که گفته باشه الحمد مطلقا منحصرون فی حق من هو مستجمع لجمیع صفات الکمالات، که بعد میشه از قبیل قسم سوم تعلیق حکم که تعلیق حکم بر ذات متصفه به وصف باشه، که بعد علتش هم ضمناً و کنایتاً فهمیده میشه که محشی هم حیثیت تعلیلی آوردن و قید حیثیت را برای تعلیل آوردن، فرمودن من حیث و کذالک، این علت انحصار هم دست در حق تبارک و تعالی، به جهتی که خلاصه این حق اینجوری است، مستجمع جمعی صفات کمال هست. حالا وقتی شد مقام از قبیل قسم سوم تعلیق حکم که تعلیق حکم بر ذات متصفه به وصف باشه، چون الله دو چیز میفهمون از ذات و وصف را، پس بنابراین کلام مصنف که گفت در متن الحمدلله که به منزله اینم هست که اینجوری گفته باشه، فکانه کدع و شیء ببینتن و برهان، مثل ادعای شیء با بینه و برهان، یعنی از قبیل قسم سوم تعلیق حکم بر ذات متصفه به وصف، که چون افاده تعلیل میکنه ضمناً و کنایتاً، کدع و شیء ببینتن و برهان هست، نه خود دعوی شیء ببینه و برهان. اگر که تعلیق شده و تعلیق حکم بر وصف باشه، خود دعوی شیء ببینه و برهانه و صریح در افاده تعلیل هم هست، اما چون تعلیق حکم بر ذات متصفه به وصف هست، اینجا کدع و شیء ببینتن و برهان. بعدم محشی علیه الرحمه می فرماین ولا یخفا لطفو، مخفی نماناد لطف کلام مصنف. همین الحمدللهی که گفت که لطف در اصطلاح عبارت از اینه که یک کسی یک کلامی به منظور این که یک چیزی را بفهمانه بگه و ضمناً یک چیز دیگه هم از این کلامش فهمیده بشه. مصنف که گفت الحمدلله چی میخواست بگه؟ میخواست بگه که حمد منحصر است در حق تبارک و تعالی، ضمناً ازش اینم فهمیده شد، دلیل این انحصار حمدم فهمیده شد که دلیلش این است که پس بنابراین دلیل انحصار هم در حق من حیث و کذالک همین است که حق مستجمع جمیع صفات کمال هست، به خاطری که آخه هم واجد بودن یه صفتی از صفات کمال منشأ همده و صفات کمال هم که حق مستجمع جمیع صفات کمال هست و صفات کمال به نحو اتم و اکمل در اونجا موجوده. پس بنابراین ولا یخفا لطف و لطف کلام و مصنف که الحمدلله گفت مخفی نمونه. حالا در متن که مصنف فرمودن که بعد از بسم الله گفتن الحمدلله الذی هدانا، حمد خدایی که ما را هدایت کرد. حالا تا دنباله کلام مصنف در متن برسه، محشی علیه الرحمه می فرماین و الله علم علی الاسه، الله علم است بنابر قول اسه، که اگر اسه را از افعل وصفی بگیریم دلالت میکنه بر بطلان قول مقابلش که عبارت باشه از این که الله اسم است برای مفهوم کلی منحصر در فرد، و اما اگر اسه را افعل تفضیلی بگیریم دلالت بر بطلان قول مقابلش نمیکنه، یعنی الله علم است بنابر قول صحیح تر. حالا علم است برای چه؟ لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیه، برای ذات واجب الوجود که البته واجب الوجود به ذات که مستجمع جمیع صفات کمالیه هم هست، صفات جمال و صفات جلال هر دو دست صفات کمال هستن، موجودی کامل هست که خلاصه هر دو دست این صفات رو داشته باشه. الله علم است بر این، برای حق تبارک و تعالی، برای ذات مشخصی که خالق و صانع عالم هست. حالا بعد عبارت فل دلالتهی هست یا ول دلالتهی؟ ول دلالتهی، ول دلالتهی علی هذا الاستجماع صار الکلام فی قوة ان یقال، و به خاطر دلالت کردن الله و این کلمه الله بر این استجماع، چون آخه الله علم است برای ذات واجب الوجودی که مستجمع جمیع صفات کمالی هم هست، این تمام صفات در همین الله هم هست، خلاصه الله علم است برای ذات واجب الوجودی که مستجمع جمیع صفات کمالی هست، چون دلالت میکنه کلمه الله بر این استجماع صار الکلام و گردیده است کلام، کلام مصنف که مراد همون الحمدلله باشه که مصنف گفت، گردیده از کلام مصنف که گفت الحمدلله فی قوت ان یقال، در قوه این که گفته باشه، به منزله این که گفته باشه، اینجوری گفته باشه الحمدلله، به منزله این است که مصنف اینجوری گفته باشه، گفته باشه الحمد مطلقا، که این مطلقا از الف لام الحمد فهمیده میشه که یا الف لام استقراق و یا الف لام جنسه، مطلقا هم یعنی فی ای زمان حصل، فی ای مکان وقع، من ای شخص صدر، به ای وجه وجد، خلاصه هر حمدی از هر حامدی نسبت به هر محمودی که سر بزنه، چه اون حامد بخواد چه نخواد، چه اون حامد بدونه یا ندونه، این برگشتش به حق منحصرون، که این انحصارم یکی از مبتدای معرف فهمیده میشه که مفید حصره، و یکی هم از لام لله که لام اختصاص هست، اختصاص هم به خدا را میفهمونه، منحصر است در حقی که فیها. حالا تا اینجا الحمدلله، حالا الله هم که خب علم است برای ذات واجب الوجود مستجمع جمیع صفات کمال، پس الحمدلله به منظور این است که مصنف گفته باشه الحمد مطلقا منحصرون، در حق کی؟ فی حق من هو، در حق کسی که اون کس، در حق ذاتی که مستجمع لجمیع صفات الکمالات، مستجمع جمیع صفات کمالات هست، صفات جمال و صفات جلال داره، تجلی گه جمال و گه جلال است، خلاصه حالا اونم صفات حق تبارک داره، یا جمال است و یا جلاله و هر دو دست صفات کمال هست، یا حالا چرا؟ چون آخه الله آقا علم است برای ذات واجب الوجود مستجمع جمیع صفات کمال. خب پس بنابراین عرض میکنم که اینجوری به منزل اینه که اینجوری گفته باشه که میشه چه؟ میشه از قبیل قسم سوم عرض میکنم تعلیق حکم، که تعلیق حکم باشه بر ذات متصف به وصف، چون الله دو چیز میفهمونه، یکی ذاتی که هم وصف، حکم در اینجا مثلا چه هست؟ انحصار حمد است. خب این تعلیق حکم شده بر چه؟ رفته روی ذات متصف به وصف، چون الله رفته روی الله، این تعلیق حکم است بر الله. این میخوایم بگیم انحصار حمد را برای خداوند بفهمونیم. خب الله هم که دو چیز میفهمونه، ذات و وصف، چون الله علم است برای ذات مستجمع جمعی صفات کمالیه. پس بنابراین از قبیل قسم سوم تعلیق حکم میشه که تعلیق حکم است بر ذات متصف به وصف. خب من حیث و کذالک، وقتی از قبیل قسم سوم تعلیق حکم شد، تعلیق حکم هم که بر ذات متصف به وصف گفتیم افاده تعلیل میکنه، البته ضمناً و کنایتاً. پس بنابراین ضمناً و کنایتاً وقتی کلام مصنف از قبیل قسم سوم تعلیق حکم شد، علت این حکم هم ضمناً و کنایتاً فهمیده میشه. لذا معشی من حیث و کذالک میارن که این قیدم قید حیثیت، این قید حیثیت در اینجا برای افاده تعلیله، یعنی علت این انحصار همدم در حق تبارک و تعالی در این ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمالات هست چه است؟ من حیث و کذالک، از حیثی که این من، این ذات، کذالک اینجوری هست، مستجمع جمیع صفات کمال هست. علت پس انحصار همدم در حق تبارک و تعالی در ذات مستجمع جمیع صفات کمال همین است که این ذات مستجمع جمیع صفات کماله، به خاطر اینکه خلاصه واجد بودن صفتی از صفات کمال منشأ حمده، و صفات کمال هم که حق مستجمع جمیع صفات کمال است و صفات کمال در حقم به نحو اتم و اکمل موجوده. و این قید حیثیت را معشی علیه الرحمه ضمناً و کنایتاً فهمیدن. چرا؟ به خاطر اینکه آخه کلام مصنف عرض میکنم از قبیل کلام مصنف الحمدلله به منزله اینه که گفته باشه الحمد مطلقا منحصرون فی حق من هو مستجمع لجمیع صفات الکمالا. خب اینجوری هم که شد کلام از قبیل قسم سوم تعلیق حکم میشه که تعلیق حکم بر ذات متصف به وصف باشه. وقتی از قبیل قسم سوم تعلیق حکم شد، خب علتم را ضمناً میفهمونه، علت حکم را، این قید حیثیت هم که در اینجا حیثیت هست برای افاده تعلیل، حیثیت تعلیلی است، این را ضمناً و کنایتاً محشی علیه الرحمه استفاده فرموده. خب حالا وقتی که پس بنابراین کلام مصنف که گفته الحمدلله به منزله اینه که اینجوری گفته باشه که میشه از قبیل قسم سوم تعلیق حکم، خب تعلیق حکم بر ذات متصف به وصف که قسم سوم تعلیق حکم باشه، کدع و شیء بینه و برهان هم بهش میگن، مثل ادعای شیء با بینه و برهان. اگر که تعلیق حکم از قبیل قسم دوم باشه، تعلیق حکم بر وصف باشه مثل اکرم العالم، خب تعلیق الحکم مشعر بالعلیه، تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه، صریح در افاده تعلیل، و اون قسم را خود دعوی شیء بینه و برهان میگن. اما چون از قبیل قسم سوم میشه این کلام، که از قبیل قسم سوم تعلیق حکم میشه، قسم سوم تعلیق حکم که تعلیق حکم باشه بر ذات متصف به وصف، افاده تعلیل میکنه ضمناً و کنایتاً، لذا کدع و شیء بینه و برهان هست تعلیق حکم بر ذات متصف به وصف، مثل ادعای شیء بینه و برهانه. خب پس بنابراین فکانه، یعنی فکانه کلام مصنف که گفت الحمدلله، مثل ادعای شیء بینه و برهان. چرا مثل؟ چون آخه الحمدلله که مصنف گفت به منزله این است که گفته باشه الحمد مطلقا منحصران فی حق من هو مستجمع لجمیع صفات الکمالات. و وقتی اینجوری شد از قبیل قسم سوم میشه، از قبیل قسم سوم تعلیق حکم میشه که تعلیق حکم است بر ذات متصف به وصف. خب اونم که عرض میکنم افاده تعلیلم میکنه ضمناً و کنایتاً، لذا قید حیثیت را آوردن، حیثیت تعلیلیه، که این تعلیلم عرض میکنم محشی ضمناً و کنایتاً فهمیدن. و وقتی که شد از قبیل قسم سوم تعلیق حکم که تعلیق حکم بر ذات متصف به وصف باشه، چون الله دو چیز میفهمونه، ذات و وصف، پس بنابراین کلام مصنف مثل دعوی شیء بینه و برهانه، کدع و شیء بینه و برهان. اگر از قبیل قسم دوم تعلیق حکمی بود، تعلیق حکم بر وصف باشه، اون خود دعوی شیء بینه و برهان بود. اما چون از قبیل قسم سوم تعلیق حکم هست، یعنی تعلیق حکم بر ذات متصف به وصف، خب تعلیق حکم بر ذات متصف به وصف را کدع و شیء بینه و برهان هم میگن، مثل ادعای شیء با دلیل و برهانش. فکانه پس بنابراین حالا که کلام مصنف به منزله این شد که اینجوری گفته باشه، و وقتی هم که اینجوری شد از قبیل قسم سوم تعلیق حکم میشه، قسم سوم تعلیق حکم هم که کدع و شیء بینه و برهان هم بهش میگن، فکانه، پس بنابراین کلام مصنف در متن که گفت الحمدلله مثل ادعای شیعی است با دلیل و برهانش. خب شیعی را ادعا کرده که انحصار هم در حق باشه، دلیل و برهانش هم که خب ضمناً و کنایتاً فهمیده شد که دلیلش هم همینه، عرض میکنم علتش هم همینه که خلاصه این ذات مستجمع جمیع صفات کمال هست. پس بنابراین چون از قبیل قسم سوم از کلام مصنف، از قبیل قسم سوم تعلیق حکم که تعلیق حکم بر ذات متصفه به وصف باشه، پس بنابراین مثل ادعای شیء بینه و برهانه. اگر از قبیل قسم دوم بود که تعلیق حکم بر وصف باشه، تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه، خود ادعای شیء با بینه و برهان و با دلیلش بود. بینه و برهانم بعضی گفتن که فرقشون اینه که بینه عام از دلیل قطعی و ظنی است، برهان فقط در دلیل قطعی استعمال میشه. لذا در باب مثلا عقاید و اینها فرمودن که فرموده است که قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اما در باب شاهد فرموده بینه بیار. خلاصه چون بینه هم از دلیل قطعی و ظنی است، در هر دو استعمال میشه. گفتن که خلاصه عرض میکنم که الیمین و علی من انکر و البینه تو علی من ادعا، در باب شاهد میگن بینه بیار. و حالا که اینجوری شد، ولا یخفا لطف و مخفی نماناد لطف کلام مصنف. لطف کلام مصنف، لطف همین الحمدلله که کلام مصنف باشه، چون لطف در اصطلاح این است که یه کلامی بگن برای یه منظوری، یه چیزی رو میخوان بفهمونن، ضمناً یه چیز دیگه هم ازش فهمیده بشه. مصنف خواست بگه الحمدلله یعنی هم مطلقا منحصره در حق حق تبارک و تعالی، خب در حق الله هم که علم است برای ذات مستجمع جمعی صفات کمالیه. خب این ضمناً ازش علت این انحصار هم در حقم فهمیده شد که علتش هم همین است که این ذات اینجوری است که مستجمع جمعی صفات کمال هست. پس بنابراین خلاصه عرض میکنم لطف کلام مصنف مخفی نمونه در اینجا. پس بنابراین کلام مصنف الحمدلله که شد به منزله این که بگه الحمد مطلقا منحصرون تا آخر، که بعد شد از قبیل قسم سوم تعلیق حکم، پس بنابراین مثل دعوی شیء بینه و برهان شد. اینجا صغرا و کبرا هم عرض میکنم که میشه تشکیل داد، و اون این که بگیم الحمد مطلقا، عرض میکنم که الله تبارک و تعالی مستجمع لجمیع صفات الکمال، و کل من هو کذالک فالحمد مطلقا منحصر فی، فالله تبارک و تعالی الحمد منحصر فی. خلاصه صغرا این که عرض میکنم الحمد اینجوری که به الله تبارک و تعالی مستجمع لجمیع صفات الکمال، این صغرا، و کل من هو کذالک فالحمد منحصر فی، اینم کبرا، هر کس که اینجوری باشه مستجمع جمیع صفات کمال باشه هم منحصر درونه، فالله تبارک و تعالی الحمد منحصر فی. نتیجه میگیریم که پس بنابراین الله هم منحصر درش هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.